بعد اسراء وقتی که با بامیاد دیگه کاملا معناش حرکت و سیر در شبه، حرکت دادن در شب. ما یه حرکت در شب داریم که ممکنه یکی در شب حرکت کنه، یه حرکت دادن یه چیزی در شب داریم. وقتی میاد اسراء به، یعنی حرکت دادن یک چیزی در شب. آقا نمونه بگید. سوره معرکه اسراء آیه شریفه 1 رو ببینید، جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه شریفه 1. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. پاک و منزه است اون خدایی که عبدش رو سیر داد در شب. خب وقتی گفته اسرا به عبدهی، دیگه لیلا رو چرا گفته؟ به همون دلیل که اینجا میگه فعصر به اهل که به قطع من اللیل. خب فعصر خود شب رو داشت دیگه، چرا به قطع من اللیل رو گفت؟ برای تأکیدش. از کجا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. از مسجد الحرام عبد خودش یعنی پیامبر نازنین ما رو حرکت داد و سیر داد، آورد کجا؟ مسجد الاقصا. از مسجد الاقصا چیکار کرد؟ برد به آسمان. الذی بارکنا حوله، به مسجد الاقصایی که ما اونجا رو و اطرافش رو مبارک قرار دادیم و پر نعمت، لنوریه من آیاتنا، او رو سیر دادیم به سمت آسمان و به معراج بردیم تا آیاتمون رو بهش نشون بدیم. این یک نمونه که اسراء به معنای حرکت دادن در شب، اسراء به. مصداق دوم و نمونه دوم سوره معرکه دخان آیه شریفه 23 رو عنایت کنید، جزء 25 سوره مبارکه دخان. این آیه خطاب به حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلامه. از قبلش می‌فرماید که حضرت گفته شما این قوم چنینن، مجرمن و فایده نداره، اینا ایمان بیار نیستن. خداوند امر میکنه فعصر به عبادی، چیکار کن؟ بندگان منو عصر به، اسراء به، فعصر به عبادی لیلن. بازم لیلو تکرار میکنه، با اینکه خود اسراء به حرکت دادن در شب درش هست. فعصر به عبادی لیلن انکم متبعون. چرا شب حرکت بده بندگان منو؟ چون شما چین؟ متبع یعنی چی؟ کی داره آروم میگه تحت تعقیب؟ آفرین، تحت تعقیبین. فرعون چیکار میکنه؟ با سپاهش میاد دنبالتون. ول متبع، اتباع پیروی، متبع یعنی کسی که ازش تبعیت شده. متبع یه موقع معنی مثبت داره، آدم از کسی پیروی میکنه، اما یه معنی منفیش تعقیبه. متبع یعنی مورد تعقیب. اسراء یعنی حرکت دادن در شب، لیلن که میاد برای اینه که اونو تأکید بکنه شب بودنشو. خب بفرمایید. نه، اینجا میخواد یه بخش خاصی از شب رو نشون بده. خب که اون بخش خاص میگم الان همین رو میخوام، دلیل همین رو بگم که چرا سیر در شب باشه. خب بعد حالا این به قطع من اللیل که میرسیم، چرا در شب یا یه جایی از شب؟ دلیل اینه که اگر اینا در روز حرکت میکردن، قوم میدیدن جلوشون رو میگرفتن. درسته که حضرت رو استهزا میکنن، ولی میدونن که اگه یه چیزی میگه درست میگه. پس اگر این بذاره بره، یعنی میخواد عذاب بره. نمیذاشتن عذاب بره. حتی بعضی هاشون توی روایت داره که اینا وارد که شدن، یکی از اون ملائک یه مشت وارد خونه که شدن که خواستن بیان به سمت این چند تا ملک، 3 تا 5 تا بودن، یکیشون یه مشت خاک برداشت پرتاب کرد به سمت اینا، اینا همه کور شدن. کور شدن، برگشتن، تصمیم گرفتن صبح بریزن خانواده حضرت لوط و حضرت رو به شهادت برسونن. فلذا حرکت اینا در روز به صلاح نبود، باید شبانه حرکت میکردن. فعصر به اهل که به قطع من اللیل. قطع یعنی تکه و مقدار یه چیز، یه تیکه از یه چیز میشه قطع. مثلا اگه خواستین بگین تو خونه یه دون از این سگوشای پیتزا چی بهش میگن؟ کدوم قرب زده یک کلمه چی میگی؟ یه بره. ما میگیم یه تیکه، یه تیکه از اون کوفتی بده ما بخوریم مثلا. آره آره. میتونی از این کلمه مرا قطعی پیتزا بدهید مثلا. نگاه میکنم خود قطع بله وقتی چی نمیدن اتوانا بهتون چون نمیفهمن قطع من البیتزا مثلا چقدر میشه. خب قطع یعنی تکه و مقدار یه چیزی. مثلا یه برش از هندو نمیدن چی بهش میگن؟ شطوری. آره شطوری میگن دیگه. قاچ هم میگن. شطوری نمیگن؟ میگن شطوری. آره من اولین بار که شطوری شنیدم بهم برخورد. گفتم مثلا یه شطوری هم مثلا به ایشون بدین. مثلا شطوری یعنی چیزی که شطور میخوره، منظور اینه یه چیزی. بعد گفتم مثلا یه به این قاچ میگن شطوری. خیلی بی تربیتی به نظر مثلا میتونه قناری باشه، مثلا مرغ عشقی باشه، چرا شطوری باشه؟ ایونه گنده اینا. حضور شما عرضم که به قطع من الله یعنی یه تیکه. من الله یه تیکه از شب. چی بوده؟ کدوم قطعه شب بوده؟ انگار به اینا میگن سحر برید شما، سحرگاه خارج بشید که مطمئن باشید همه خوابن دیگه. حالا اونا هم که شب دیرتر میخوابن دیگه نزدیک سحر خوابشون میبره، همه خواب باشن اون موقع برید. خب من اللیل به قطعه من اللیل دیگه فعصره بود، تأکیده. وقتی فعصره به اومده و خودش حرکت دادن در شبه به قطعه من اللیل لیلن جای مختلف اومده، اینا دلالت بر تأکید معنای اسراء میکنه، شب بودن رو تأکید میکنه. و تبع اینجا اشتباه زدم توی پاورپوینت، زدم وبتغ فی ما آتاک الله. داریم وبتغ در قرآن، نمیدونم چی شده که اینجوری زدم. و تبع و تبع حرکت در پی این دستور دومی. دستور اولی که به حضرت داد گفت فعصر به اهلک، شبانه حرکت بده. دستور دوم چیه؟ و تبع ادبارهم، خودت کجا حرکت کن؟ پشت قافله. که چی بشه؟ که کسی جا نمونه. شما دقت کن انسان اگه یه قافله ای رو حرکت بده که توش کوچیک، بزرگ، پیرمرد، پیرزن، زن، بچه اینا هستن، خودش برای که خیالش راحت بشه کجا حرکت میکنه؟ آخر آخر که هیچ کی جا نمونه، کسی خسته شد کمک خواست بتونه بهش یه کمکی برسونه. مثلا توی بحث‌های نظامی مثلا اردو که میرفتیم، هر کی که مثلا فرمانده میشد، مثلا سردسته میشد، باید آخر حرکت میکرد. چه گرفت داره؟ چه؟ پس روار بیچاره میشد. ما هر وقت میرفتیم سردسته اینا بودیم، بعضی این بچه ها بودن آقا نمیتونن حرکت بکنن، یکی میگفت نمیتونم، نمیشه، خستم. میدیم آقا حرکت کن برادرم. یه وقتی یه اردوی نظامی رفتیم، اصلا فکر کنم چیز بودن، این سه چهار نفری که مربی بودن بسی بودن، مثلا از تو جنگ اینا رو مثلا دستگیر کرده بودن، اسیر شده بودن، بگو دودن برین بچه ها رو آموزش بدین. آقا تیر جنگی میزد زیر پا، واقعا میزد. بعد مثلا اینجوری میکرد، ده بار تا اونجا برین و برگردین. عزیزم ده میده. آقا یکی بردن چیز بردن دادگاه، قاضی گفت من شما رو به 10,000 ضربه شلاق محکوم میکنم. یارو گفت آقا ما که میخوریم، ولی شما یا نمیدونی 10,000 تا چند تاست، یا نمیدونی شلاق چی. 10,000 تا که 500 تا بزنن من مردم، 10,000 تا شلاق. بعد این اینجوری میگه 10 بار برین برگردین. عزیزم این برین برگردین خودش کلیه. بعد 10 بار میگه برین. چیزم بود، تپه بود، حالت چیزم داشت، حالت ماسه‌ای هم داشت. آقا پای بچه ها میرفت، در نمیومد، منم پشت سر. بعد آقا یکی عقب میمون با تی خواخه دیوانه، تو میزنی پشت پا یه رو مثلا یه میلیمتر بالاتر بگیری که خورده تو پاکه. اصلا همچوری می و این همه دورهای نظامی نرفتن مثل این ندیدن. یه پدیده بود. حتی یه بار رفتیم یه پیرمردی بود 60 خورده سارش بهش میگودن نمیدونم عقاب کوهستان، پلنگ کوهستان، آقا لینچان بود. پیرمرد 60 خورده ساله آقا طوری از کوه میرفت بالا با کوله پر با سلاح. ما دیگه تو رو درواسی این میرفتیم بالا، تو دلت فاش میدادیم، ولی خب تو رو درواسی میرفتیم بالا. با هم میگم که خسته است، میگفتیم دشمن واقعا خدا الهی که مثلا جناب علی رو خب بالاخره عمر کردید دیگه، زودتر شهادت و اینا برید راحت شن، واقعا خلق خدا دست. ولی این خیلی وحشتناک بود. بعد اون وقت تو همین اردو، همین اردو که میگم زیر پا میز، از صبح که ما رسیدیم کله سحر بود تا شب بگم 30 ثانیه این نامرد نذاش ما بشینیم غیر از اون موقع نماز و نهار. گفتم الان مثلا نماز السلام علیکم و رحمت الله رگبار میادن زیر پا، بلند شین مثلا تسبیحات و ایستاده بگین. خیلی آدم عجیبی بود. نماز بخوندیم، نهار نخورده، دوباره حرکت برد و آورد و اینا. شب شد و بچه های ما سه گروه شده بودن، من سردسته یکی از سه گروه بودم و فرمانده کل بچه های که دانشگاه ما رفته بودیم. گفتن آقا بیاین چیز بگیرین، آذوقتون رو بگیرین. از دو سه مرکز دیگه هم اومده بودن. رفتیم آذوقه بگیریم، یارو گفتش که کم اومده. فکر کنین از ظهر مثلا ساعت 1 شما رو تا مثلا 10:30 شب دووندن، الان به حد مرگ گشنه اید، بعد میگن کم غذا. تخمرغ آپز بود شام، فکر کنم با گوجه، بعد نون کم اومده بود. ما رفتیم بودم سطل نون دون کجاست؟ سطل نون، نونای بربری رو برداشتیم، نونای بربری که روش کپک زده بود، روهاشو تراشوندیم، وسطاشو برداشتیم که خودمون بخوریم. آقای بدبختی بردیم تو همینا، به بچه‌ها گفتم کمه مثلا، حالا تخمرغ بود آبی رو بدم، یکم تخمرغ بیشتر ده، حالا خالی بخورن سیر شن. اون همه گردن کلفتی میکرد نه و فلان، و دیگه با توپ پر رفتم یارو عقب نشینی کرد دیگه. گفتیم یکم بیشتر بذار که آپس شو اینا. آوردیم و دادیم بچه ها، خودمون همین نونای در بداغون رو خوش میزدیم تو آب، یکم خیز میشد گاز میزدیم، مثلا با یکم تخمرغ میخوردیم. بعد جالبه که یارو اومده بود که آماده باشین خشم شب هم داریم. من نمیدونم ما رو اردو نظامی برده بودن یا برده بودن بکشن ما رو، واقعا برده بودن بکشن ها. مثل اون اردو 74 رفته بودیم جنوب صبحانه، مثلا طرف یکم نون، یکم پنیر خوش با یکم نون داد، برگردم چای نمیدین؟ گفت نه اردو جبهه است. گفتم عزیز من پس یه سنبه کلاشینکوف بده اینجوری بزنم که این بره پایین، نون خوش با پنیر خب نمیره پایین، خشکه. زهر اومدیم انقدر برنج، شب یکم آب سیب زمینی. بهش گفتم دوست عزیز انقدر که میدونید خب ما جون نداریم. گفت آقا اردو جبهه است. گفتم من اومدم اردو جبهه؟ معدم که نمیاد اردو جبهه، چیز بده بخوریم. فرداش رفتیم شلمچه، این دوست شهید آوینی هست، نمیدونم اسمش هم چه، جنوبی موفره، اینو آوردن خاطره بگه. مثلا ما 150 تا بودیم، من نگاه کردم 5 نفر بیدار نبودن، قشنگ نگاه کردم ها. همه سوا گرفته بودن پایین، مثلا توالت حزنن، همه خواب، همه، خود منم به سختی بیدار بودم، نگاه کردم دیدم همه سرا پایینه. بعد سرا پایین آدم متوجه میشه که سرش پایینه تا اینکه خوابه، مثلا اینجوری کله ولو که میشه معلومه خوابیده طرف. 140 نفر، 145 نفر، 150 تا خواب بودن، اینم خاطره میگفت. ما هم خواب میدیدیم که الان شهید آوینه دوستش دارن، خاطره میگم. مثلا اگه بچه‌ها آدم الان که کرونا است دیگه، اگه مسئولیتی دارین یه اردو میبرین، چی میدین؟ نون خوش. بعد بچه‌ها خودسازی کنن. ببین خود اردو یکم سختی میاره دیگه، نون خوش نیاز. چی شد؟ بدتبه خود از پشت سر حرکت کن. این میگیم بدتبه از پشت سر حرکت کن، یاد هزار تا خاطره میفتن. هر جا میرفتیم شما پشت سر همه رو داشته باش، اینو کول بگیر، اینو بکش، اونو تو فارغون را ببر. بدتبه تبعیت کن از پشت بیا. خب اگه میگفت سوق بده همین معنا نداشت، دقت کنید. بدتبه اتباع یعنی آخر اومدن و همه رو داشتن، این معنای بدتبه. اما اگه میگفت سوق بده، اون کسی که سائقه لزوما انتها نیست، میتونه وسط باشه و یه عده جا بمونن. یعنی اگر شما سائق باشی، سوق دهنده باشی، لزوما ته ته نیستی، ممکنه وسط باشی و عده پشت سرت جا بمونن. اما اگه بگن بدتبه یعنی شما حتما همه رو راه انداختی، خودت آخره آخری. ولا یلتفت، هیچ کدومتون بر نگرده، منکم احدا، کسی بر نگرده پشت سر نیا کنه. چرا؟ یک، اینها مؤمنن، ببینن عذاب و نگران میشن، حراسان میشن. خدا برای مؤمن همین مقدار رو هم دوست نداره، خدا نمیخواد مؤمن بترسه، برچی برگردن بترسن. هیچ کدومتون پشت سر رو نگاه، چون بعد میرسیم خدا اینا رو به باد فنا داد، بد زد، بد زد، یعنی از اون عذابهای چندگانه است، یعنی خدا یه باری چند چیز با هم فرستاد اینا رو به باد فنا بده. مؤمنن خدا نمیخواست عذاب ببینن. دو، اینا اگه برمیگشتن، بالاخره اینا که دارن عذاب میشن با اینا چی داشتن؟ نسبت داشتن دیگه. خدا نمیخواست دل اینا به رحم بیاد. آقا اشکالی داره آدم دلش به رحم بیاد؟ آره. سوره مبارکه نور آیه شریفه 2 رو ببینید. آره؟ خب نه، واقعا میخواست اینا بر نگردن دیگه. حتی یه جای روایت بود فکر کنم که هر کسی برمیگشت نگاه میکرد کور میشد، از همراهان حضرت نباید برمیگشتن. سوره معرکه نور جزء 18 آیه شریفه 2. آه تابستون سوره نور. کسی از شما سوره نور بوده تابستونه؟ کی بود؟ 93 بود؟ آره فکر کنم 93 بود. اصلا اون موقع شما به اسلام مشرف شده بودین؟ موقع هنوز لم یکم شیئا مذکورا. آوردین جزء 18 سوره معرکه نور آیه شریفه 2. از زانیت و بزانی فجد دو کل واحد من هوا مع تجلده. اون زن و مردی که علیه زبلا مرتکب این کار شدن و صد ضربه شلاق بزنید ادامش. ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. دارن میزنن و دارید میزنی دلتون نسوزان. ولا تأخذ کن به ما رأفتون. نکره در سیاق نفع افاده عموم. هیچ ترحمی نباید داشته باشید. در اجرای امر الهی ما ترحم نداریم. آره امیرالمومنین وقتی حد بر کسی جاری میکرد گریه میکرد، ولی نه برای ترحم، برای اینکه چرا این گناه رو کرده، ولی ترحم نداریم. اگه کار رو کرده و عذاب بر او قطعی شده باید عذاب شه. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر مؤمن به خدا معادید این نوع ترحم معنا نداره. پس اینا نباید برگردن نبینن و دلشون نسوزه. سه، یه وقت بر میگردن نگاه میکنن بعد یادشون میاد چیزی رو جا گذاشتن. خدا میگه عذاب من داره نازل میشه، شما ها بر نگردید. یه باری آخ راستی یادم رفت کیفم رو بردارم، اون نمیدونم هنسفریم رو جا گذاشتم، هنسفری رو بری برداری، یه باری سایق آسمانی بزنه هشتی که میشی. اینا بر نگردن که یه وقتی به خاطر چیزی یا کسی عذاب اونا رو دربر بگیره. حضرت لوط خودش از عقب حرکت میکنه، هر کیو لازم باشه را بندازه را میندازه، نیاز به برگشتن و مراقبت شما نیست. بر نگردین گرفتاری درست کنید. بقید اینا آیه آه ببخشین حیث و تعمرون آه صفحه بعده رد کردین من آه زودتر از من رد کردین. خیلی خوب، خوشم میاد که دیگه یاد گرفتین قبضی که دیگه بندازم صفحه بعده میاریم. بعد میفرماید که ومزو. ومزو از ریشه مزی و مزائه، مزی یا مضاء به معنای گذر کردن و رفتنه، یعنی برید گذر کنید و برید. خب به کجا برید؟ حیث و تعمرون، به همون جایی که بهتون امر شده. کجا مد نظره؟ دو تا نقل و دو تا نظر داریم. یک، اینا مأمور بودن برن به شام چون محل خوش آب و هوایی بود، برن جایی که خوب زندگی بکنن. این که شام خوش آب و هوا بود و این قضیه مطرحه، سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 71 رو عنایت کنید، جزء 17 سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 71 آوردید. میفهمد و نجیناه و لوتا، ما ابراهیم سلام الله علیه رو نجات دادیم و لوط رو، الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. به کجا؟ به کدوم سمت؟ به چه سرزمینی؟ ارضی که بارکنا فیها للعالمین، اونجا رو چکا کردیم؟ مبارک و پرنعمت قرار دادیم. میگن ارض پربرکت و پرنعمت در اون زمان کجا بوده؟ شام بوده. این یه احتمال. احتمال دومم اینه که نه، یه ملکی راهنما بوده اون روستای و اون جا و قریه‌ای که او گفته، چون قریه هم به معنای شهره هم به معنای روستاست. حالا اینکه کجا بوده معلوم نیست، اما یه ملکی راهنماییشون کرده که شما به این سمت بیاید و به اینجا برید، اونجایی که من میگم. حالا کجا بوده معلوم نیست، یه ملکی مأمورش بوده. بعد میفرماید که و قضینا الیه ذلک الامر، این امر قطعی بود و از طریق وحی ابلاغ شد که ان دابرها اولئ مقطوع مصبحین، از اینا چیزی باقی نه، از نسلشون نه از آثارشون، از خونه و زندگی و دام و وسی اینا هیچی باقی نمیمونه. قد اینا به علاوه الا که میاد منظور وحیه. خب وقتی میگیم و قد اینا الا یعنی وحی کردیم. بعد چرا میگه ذالکر و قد اینا الیه هاذ الامر؟ دیگه همین امر میگه آن امر. چرا؟ ذالک الکتابو لا ریب فی. چرا ذالک الکتاب حاضر کتاب نمیگیم؟ چه؟ شدت نه. چه؟ با دست میگین همه ماست دارین 7-8 نفر تکون بخورم من از که داره سوال میکنه؟ نه. الان ما مثلا بیریم پیش آقا تو دیدار خصوصی آرزو که به جوانان عیب نیست، بعد اونجا میگیم که آن مقام معظم، چرا نمیگیم این مقام معظم؟ آفرین. آن دلالت بر تعظیم میکنه، لذا نامه با آدم حسابی که میرسیم میسیم از آن مقام محترم درخواست مینمایم، داره که این مقام دیگه میگیم آن مقام. ذالکه و آن اشاره به دور چی میاره؟ تعظیم میاره، تکریم و بزرگی میاره. خب این چیش بزرگه؟ عذاب بزرگه. حالا میرسیم از چند بعد خدا میزنه. بعد میگه ذالک الامر، این امر کدوم امره؟ عذاب الهیه دیگه، امری که در امر جای مختلف به معانی مختلف آمده. این که امر به معنای دستوره، امر به معنای یک موضوعه، به معنای یک حکمه، اینجا به معنای عذابه. و ما امرنا الا واحده، خب اونجا به معنای عذاب نیستش که، اونجا به معنای چیه؟ اراده ما به خلقت و همه چیزها و امرنا الا واحده، یه چیزه. اما اینجا وقتی میگه که امر به عذاب الهی اشاره میکنه، بعد میگه این قطعی شده ان دابر هاولا. دابر از دبر میاد، دبر یعنی پشت. خب دابر یعنی پشت و پس و باقی مونده اینها، ادامه اینها. بذار بعضی وقتا دابر به معنای دم هم اومده. خب دابر یعنی ادامه اینها، پشت اینها. چیه؟ مقطوعان، قطع شده است. قطع دابر به معنای ریشه کن کردن همه چیزه. وقتی میگن مثلا قطع دابر و فلان، یعنی همه چیه طرف چی شد؟ نابود شد، خودش، نسلش، آثارش، میراثش، همه چیش، هر چی به اون منتسبه قد پردت. خب این از آیات 65-66. چند تا سوال بپرسین؟ این جلسه چند تا اومده؟ 30 تا. بفهم اگر توی مجموعه بچه هایی که تو کلاس شرکت میکنن کسی تو حوزه چی؟ نانو مواد تخصص داره، کار کرده و دوست داره همکاری بکنه با بزرگوار، اعلام بکنه که ما به هم معرفیشون کنیم. ببینید این مقدمه ذهنی که اگر که مراسم برگزار بشه بیماری بیشتر میشه، این نیاز به اثبات داره. خب الان خود وزارت بهداشت میگه موج دوم نتیجه چی بود؟ سفرهای عید فطر و سفرهای نیمه خرداد و شلوغی بازارها و مترو و اتوبوس. این چیزی که خودشون دارن اعلام میکنن. ما شبای قدر رو برگزار کردیم، اگه شب قدر رو برگزار کردیم محرم میتونیم برگزار کنیم. این یک. دو، بحث عزاداری و محرم یه موضوع مباهی که بود نبود نبود نیست. به جهت دینی و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، این علامت تقوای قلبه. دو، به جهت اجتماعی که نگاه بکنیم مردم یه نیازهای مادی دارن، یه نیازهای معنوی. یه وقتی کسی در مورد این موضوعات صحبت میکنه که تصوری از نیاز معنوی نداره، متوجه نمیشه که آقا ما بالاخره یه بعد روحی داریم، اون بعد روحی در ماه محرم همیشه تغذیه میشه، صیقل پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. این که کسی به اون توجه نداشته باشه و بدونی که اونو به درستی بشناسه در موردش نظر بده، همونی میشه که آقا فرمودن در مورد مراسمات احیا کسایی تصمیم بگیرن که به این حوزه اشراف دارن. حالا کلمه اعتقاد آقا به کار نبردن، ولی اشراف دارن. خب نه یکی کسی که به عمرش عزاداری میگه عزاداری نکنین. خب عزاداری نکنین، ما هم از این بر الان بگیم آقا تر ترافیکو چند منی که تخصص دارم چند وقت دارم میگم، این هفته بالاخره تو تهران تر ترافیکو لغو کردن، کی؟ وقتی تهران قرمز شد. خب همه میدونن که الان تو مترو اتوبوس با چه فاصله مردم از دماغ یارو تو حلق اون یکیه، خب معلومه اونجا داره منتقل میشه. ورودی مترو طرف ماسکش از اینجا میاره اینجا، وارد که میشن میذاره تو جیبش، تمامش داره تصاویرش پخش میشه. ولی لازم مراقب باشی تو این بازی نیفتیم ما که محرم مساویس با این مساویس با بیماری، این یعنی کادر درمان. اینا از کجا دارید میگید هنوز محرم برگزار نشده؟ ما پروندهمون تو مراسمات احیا کاملا روشن و شفاف هستش. انجام واجبات، ترک محرمات، تا قلب انسان و اعضا و جواره انسان درست حسابی پاک نشن اون طرف اشکاه برا نیست. البته هر کی اش میریزه روزون آدم حسابی نیست، ما روایت داریم که منافق به حدی از نفاق میرسه که اشکش تو دستشه. این هم هستا، نگیم مثلا این گریه میکنه خیلی آدم خوبی، این کم گریه میکنه آدم خوبی نیست، لزوما اشک نیست. اما اشک انسان محصول قلب انسانه، قلبم با عمل پاک میشه. انجام واجب ترک حرام قلب صاف میکنه، قلب صاف بشه اش جاری میشه. بله نه تو جمع، تو جمع، یعنی من الان یه باری اراده میکنم حالتی بهم دست میده اش میریزم، انقدر نفاقم زیاده که اختیار اشکم دستمه. نه رقت قلب آدم داشته باشه در خلوت و جلبت میتونه گریه بکنه. میخواستم بگم هر کی یه ذره گریه کرد روز من نگین آقا چه آدم خوبی. این که خداوند ما رو حفظ میکنه عبارت شو بگیم بفرستن اجنه به ما آسیب برسونن. میدونید دیدین مفاتیح داریم اینجا، بیارید عبارت رو ببینم. عرض کردم در حالت عادی اینا برای ما گرفتاری ندارن، اما اگر کسی کاری بکنه یا دیگران کاری بکنن که اجنه متوجه ما بشن، چرا؟ حضرت دعاشون شاید اینه که خدای از این که زمینه برای لطمه زدن اونا به من فراهم نشد، از این جد، نه این که اونا در حالت عادی میخوان لطمه بزنن. بله عبارتو بگین. و کلعتنی من، خب خب بچگی نیستش که توش. عرض میکنم این که کسی کاری بکنه یا والدین ما یا خود ما که سبب این بشه که اجنه به ما متوجه بشن، حضرت از این جهت میتونن دعا بکنن، ما هم میتونیم دعا کنیم، ولی این به این معنی است که اجنه در حالت عادی دنبالینن یه سیخ به ما بزنن. بابا کی من اینو گفتم؟ چرا تعریف میکنید؟ همین آقا تعریفو میگه، همینه دیگه، تعریف میکنه بعد تعریفم اثر میکنه. ببینید من گفتم ممکنه انسان اهل بهش باشه ولی چون غل نفوذ مخفیانه میکنه یه چیزایی وارد قلبش بشه. من نگفتم بهشتی و قلبشون پر از این دوتا با هم متفاوتن، گفتم اینو در امان نیستیم ما هم. شیشه؟ خیلی خب 20 دقیقه استراحت کنید بعد انشالله ادامه بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این ساعت من بعد چند ماه دیگه برش باتری گرفتیم و خوب شد، درست شد دیگه. این ساعت 50 کیلویی هم دیگه نمیخواد بیارید، ساعت خودم هست. خب چند تا سوال بپرسید تا بعد انشالله بحث رو آغاز کنیم. این که ما بگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام از کی کمک خواست و ما از کی کمک بخوایم، این همون میشه که کار نیکان را قیاس از خود یا کار پاکان را قیاس از خود نگیر. حضرت ابراهیم علیه السلام خودش جزء وسائله، یعنی انبیا برخی هاشون برای ملائک هم وسیلن، مثل پیامبر ما که وسیله بود برای حضرت آدم که توبه بکنه. خب حضرت ابراهیم به یه مقامی رسیده که دیگه از وسائل گذشته خودش وسیله است، ما که به اون مقام نرسیدیم. دو، اگر کسی میتونه مستقیما از خدا حاجتش رو بخواد و به نتیجه برسه، نرفتن سراغ وسائل که گناه و اشکال نیست. آخر آیه 67 کدوم ان الحکم الا لله علیه توکلت؟ آره آره دیگه، کل جمله وقتی حضرت میگه لا تدخلوا من باب واحد و مغنم تا آخرش چیزه، تا آخر آیه صحبت حضرت به فرزندانشه و قابل استناده. قرآن از انبیاء خودش که چیزی نقل کنه که قابل استناده، از غیر انبیا و غیر معصوم چیزی نقل میکنه، اگر رد کرد یعنی قبول نداره، اگر چیزی نگفت یعنی اونو تایید کرده. مثل جایی که بلقیس میگه که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. بلقیس میگه وقتی حکام وارد جایی میشن این کارا رو میکنن، خدا رد نمیکنه. وقتی رد نمیکنه یعنی به همون صحبت بلقیس ما رو تایید میزنه. نه 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 نه، منظورم از شرور این بود، شیطون نمیتونه در قالب یه آدم خوب بره. یعنی الان فرض کنید شیطون بره در قالب مثلا آیت الله بهجت رحمت الله علیه ظاهر بشه، نه، شیطون میتونه بره در قالب یه آدم به درد نخور، گاهی اوقات میتونه در قالب کسی بره که شناخته نشه کارای خوب بکنه. منظورم این بود که شیطون در قالب یک آدم خوب و به درد بخور نمیتونه بره و ظاهر بشه، منظورم این بود. ذات صدر اون چیزیست در وجود ما که هست، ولی خود ما هم نسبت بهش اشراف و اطلاعی نداریم. یعنی من مثلا یه ویژگی دارم که اگه پای یه خلافی برسم بر اساس اون این واکنشونشون، اما اصلا خودم هم نسبت به وجود همچین ویژگی در خودم غافلم.
میشه به دلیل نظام علی و معلولی ناامید شد؟ یعنی مشکلی هست و ما دوست داریم این مشکل برطرف شه، اما از طرف میدونیم طبق این نظام علی و معلولی اتفاق افتاده، پس اینجا هم ناامیدی گناه داره.
نظام علی معلولی یکی از اجزایش دعاست. یعنی ما تو چارچوب معمول به یه گرفتاری دوچار میشیم، خب علت رو ایجاد کردیم، معلول که گرفتاری اومده سراغ ما، آیا یه دعا میتونه بیاد و این معلول رو رد کنه و ما یه معلول دیگری رو باش مواجه بشیم؟ آره، اونم یکی از علت هاست. عنایت بکنید برزن، یعنی سلسله علل بعضیشون بر بعضی دیگر چی هن؟ حاکمن. ما یه کاری میکنیم بر اساس نظام علی معلولی، این گرفتاری باید بیاد سراغ ما، با دعا اینو رد میکنیم. الدعا يرد القضاء ولو ابرم ابراما، لذا ناامید نمیشیم. بر اساس نظام علی معلولی من مشمول این گرفتاری هم، ولی بر اساس همون نظام علی معلولی دعا میتونه قضا رو تغییر بده. دعا میکنم که تغییر کنه. 313 حلال دیگه، ولی سعی کنین با حد اکثر حواس و اینها باشه. یعنی موقعی که کلاس گوش میکنید، گفتم موقعی که خونه اید یه وقت میان کلاس، اختیارتون دست خودتونه دیگه. تو خونه که هستیم بالاخره بچه صدایی میکنه، صدای زنگ تلفن، زنگ، فقط گفتم این وقتا خدا رو و منو حاضر بدونین. میگه آخ جون تلفن، خاله جون چه خبر، ایچی خاله، خبر چیزی بگین دیگه، یکم بیشتر صحبت کنیم با هم، خودتون دیگه زمینه سازی نکنید. چیو؟ آها، یه وقت هست آدم مایوسه، ریشش اینه که توحید رو قبول نداره. یه وقت میگه توحید دارم، خدا علم نداره. یه وقت علم خدا رو قبول داره، قدرت خدا رو قبول نداره. بعضی وقتا یه نفر میگه خدا رو قبول دارم، خدا علمم داره به اینکه من یه چیزی میخوام، قدرتم داره ولی نمیده، خدا دست بده نداره. دست بده رو از خدا نفی کردن یعنی که خداوند اهل فیض دادن و اهل نعمت رسوندن نیستش، به این معناست. آره، یکی از دلایل ما توی ناامیدی عدم استجابت دعا نیست، عدم فهم معنای استجابت از منظر ماست. ما استجابت رو چی معنا میکنیم؟ خدای همون که من میگم بشه، در حالی که معنای استجابت این نیست. گفتیم 5 تا معنا داره: خودش، جایگزینش، دفع بلا، تقلیل بلا، ذخیره سازی. خدا یه چیزی برای قیامت ما ذخیره کرده، حالیمون هم نمیشه. چون حضرت ابراهیم پیامبر صاحب شریعت اون زمانه، حضرت لوط و پیروانشون هم امت حضرت ابراهیم حساب میشن دیگه، از این جهت به حضرت باید اطلاع داده میشد.
دلیل استثناء موقت آل لوط در سوره هجر به دلیل عدم گناهکار بودن آن است، وگرنه به چه دلیل باید از عذاب مستثنا بشوند؟ صرفا به دلیل اینکه آل لوط هستند که نیست. پس چون در سوره هجر گناهکاران بیان شده و آل لوط هم به دلیل اینکه مجرم نبودن از عذاب مستثنا شدهاند، پس استثناء موقت نباید باشد؟
نه. ببینید توی سوره مارکه عنکبوت میگه اهل قریه، جدا کردن قوم یعنی جدا کردن آل لوط از اهل قریه استثنای متصله، چون اینا چی بودن؟ جز اهل قریه بودن. از مجرمین منقطع. گفتم اگه بخوایم دو آیه رو جدا ببینیم اینجا منقطع، اونجا متصله، اما اگه همه رو بخوایم با هم ببینیم جمعش میشه متصل. نه نگفتم تو این آیه. خود قدرنا یه وقت اینه که یه حکم و مطلبی رو تقدیر میکنیم، یه وقت معنا قدرت دهیه، اما اینجا گفتیم به چه معناست؟ به معنای همون تقدیر شدن و قطعی شدنه، که قدرنا انها من القابرین به این معناست. ببینید سادش کنم، ما یه مفهومی رو با مصادیق مختلف میگیم، بعد یه چیزی رو ازش استثناء میکنیم. این ویژگی که برای این مفهوم گفتیم آیا در مورد اونی که استثناء کردیم صدق میکنه یا نمیکنه؟ ما میگیم اهل این کلاس. وقتی گفتیم اهل این کلاس، دیگه فیلم بردار و مسئول پخش و سوال کننده و مدیر و شرکت کننده فرقی؟ همه شما جزئشید. اگه گفتیم اهل کلاس غیر از خانم مسئول پخش، غیر از خانم فیلم بردار، غیر از خانم سوال کننده، این میشه استثنای چی؟ متصل، چون اینا از یک جنسن. اما اگه گفتیم دستندرکاران کلاس، دیگه وقتی گفتیم دستندرکاران، شرکت کننده تو دستندرکاران حساب نمیشه، این میشه منقطع. یعنی جنس اون که استثنا میشه با این یکی هست. پس اگه بگیم اهل کلاس، به اعتبار اهل کلاس غیر دستندرکارم جز کلاس، استثناش متصله. اما اگر گفتیم دستندرکاران کلاس شرکت کننده تو مفهوم نیست، استثنا میشه منقطع. قوم لوط اگر گفتیم مجرمین، قوم لوط در مجرمین داخل نیست، این مجرمین شامل اونها نمیشه، این استثنا منقطعه. اما اگه گفتیم اهل این قریه و مردمان این سرزمین رو داریم مجازات میکنیم، خب اونا با اینکه گناه، با اینکه گناهکار نیستن، اهل این سرزمین هستن، از این جهت مستاق حساب میشه. عرض کنم که عذر میخوام، آیه چند؟
58
و 59. تو 58 و 59 بگیم چی؟ نه، وقتی که حضرت میگه فما خط بکم ایها المرسلون، خودشون میگن قالو، دیگه جمعه و خداوند که قالو اطلاق نمیشه، سیاق هم اینه که اونا دارن با حضرت صحبت میکنن. کتاب معراج و ساده بحث حسد رو بخونید. خب اما همینجوری بهتون عرض میکنم که برای اون کسی که بهش حسد دارید کار بکنید، در خفا و علن ازش تعریف بکنید و براش کار خیر انجام بدید، عملا در نقطه مقابل ویژگی که حسد ایجاد میکنه و اثری که ایجاد میکنه حرکت بکنید. در این حال اون کتاب رو بخونید، این کاری که عرض کردم انجام بدید.
برادرش رو نگهدار مسیح داد که اون دوستی کرده، آیا راه دیگه نبود که بتونه برادرش رو
عرض کنم که مراجعه بکنید سایت تفسیر سوره حضرت یوسف علیه السلام رو گوش بکنید. این که حضرت این کار رو انجام داد به خاطر این بود که برای نگه داشتن بنیامین راه دیگری وجود نداشت، باید میرفت سراغ یه راهکاری که اونها به واسطه اون خود بنیامین رو بدن، چون اون موقع قاعده کنعانیان این بود که اگه کسی سرقت میکرد مجازاتش چی بود؟ برده شدن خودش بود. اما اونجا توضیح دادم تو آیات هم هست، اگر دقت بکنید اون کسی که مسئول قله است میگه ایت العیر انکم لسارقون یا انکم سارقون، خب حضرت نمیگه، یعنی قضیه این شکلیه، حضرت به یه کسی میگن تو اینو قرار بده، مثلا من به ایشون میگم شما این ظرفو قرار بده، من میدونم و ایشون خود بنیامینم میدونه، قبلا بهش گفتیم، ایشون که اونجا مسئولیت داره یه باری میبینه اون سواء ملک و پیمانه پادشاه چی شده؟ نیست. این به طور طبیعی خبر نداره که من و ایشون و بنیامین توافق کردیم، به طور طبیعی میگه ای قبیله شما چین؟ سارقین. پس نه، اولا بنیامین میدونه و فی الواقع تهمتی به او زده نمیشه چون خودش میدونه قضیه از چه قراره. ثانیاً برداشتن و یکی انجام میده، ثالثاً گفتن و یکی، لذا اون غافلا به طور طبیعی واکنششون میدن که خدا میدونه که ما برای فساد به اینجا نیومدیم. یه چند تا دیگه بپرسین، آره یکم جلو بریم. 1378 عرض کنم که گاهی ما وقتی به موضوعات فکر میکنیم که زمینه اون موضوعات برای ما از بیرون ایجاد میشه یا خودمون ایجادش میکنیم، مثال شما فرض کنید تو ماه مبارک مثلا این مجلات آشپزی یا کتابای آشپزی رو فردانی شروع کنه خوندن، خواه بعد از ظهر سحری هم نخوردی، گشتت هم هست، شکمو هم هستی، خب این کتاب میخونی دائما چی؟ گشنه تر میشی، هی ضعف میکنی، هی بزاق ترشو میشی، آره مثلا این مقدار چیز بزنید بعد این نمیدونم هی غذا هی غذا هی غذا. گاهی اوقات این که یه مطلبی برای ما مسئله میشه ناشی از اینه که یک خودمون بهش فکر میکنیم، دو خودمونو در معرضش قرار میدیم. مثلا شما ببینید تلویزیون ما واقعا ازدواج رو یه وقتی میکنه مسئله آدما که اصلا مسئله شون نیست، همه سریال ها در بردارنده تعدادی ازدواجن، ولی موضوع شی باشه مثلا رابطه مثلا میان فرنگی خرسای پاندای اطراف دریچه ارومیه بعد از احیا و توش ازدواج هست، یعنی شده هم دو تا از اون پاندا با هم ازدواج میکنن. مثلا سریال ایرانی اگه دقت بکنیم، مثلا یه سریال میخواد شروع بشه من دو سه دقیقه اولین قسمت چون میبینم که بگم کیا در نهایت مثلا تو قسمت 90 با هم ازدواج میکنن. گاهی اوقات دیدن این مطالب و سوم بعضی وقتا یه چیزی نیاز انسان رو تحریک میکنه، یعنی مثلا در حالی که روزه ایم چی نیاز ما به خوردن رو تحریک میکنه؟ ورزش کردن. مثلا شما فرض کنید 8:45 دقیقه افطار، از ساعت 5 شروع میکنید ورزش کردن، خب ساعت 5:30 کلی انرژیتون رفته و به شدت گرسنه تر شدید. پس یک فکر نکنیم، دو خودمون رو در معرض قرار ندیم، سه کارهایی که اون نیاز رو در ما تحریک میکنه و زیاد میکنه انجام ندیم. ما مشهد ازنش نیم ساعت جلوتر از تهران دیگه، ولی با این حال تو ماه مبارک اصلا یادمه از آن ساعت مثلا 8:20 بود، ما ساعت 6 می اومدیم توی محل والیبال بازی میکردیم، 2 ساعت تا دم افطار خیس عرق میشدیم، کلی والیبال بازی میکردیم، یه دوش میادیم سر سفره افطار، همین میگفتن شما نفس نه مثلا اینجا تو واقعا اثرش تو چی؟ عجب، برای هلاکت هم به نظرم بهترین ساعته، یعنی که زنگ بخواد خودشو بکشه دیگه مثلا دم افطار میشه. میام هم 7-8 نفر بودیم خیلی سرحال، 2 ساعت والیبال بازی میکردیم بعد میرفتیم، بعد بعضی اهالی محلی جوری به ما نگاه میکردن مثلا اینا یا روزه نیستن یا یه چیز میز آرومکی زدن به بدن یا همین که باخره. این دو سن بله؟ تموم شد؟ ما کلاس کشتی هم میرفتیم. بفرمید. شناسه آدم رو مجبور به تعریف از خودش بکنه. 42-48 علیکم السلام. اون سوال اول خیلی سوال کلیه. اسبر خوشبینیه. در این حال کیاست. اما که قاعده کلیشیه واقعا قاعده کلی نمیتونه بگم. مورد به مورد فرق میکنه. سوال دوم همه گرفتاریه. تو همه چی همین جوریه. سوال سه راجب نداریم. این برای 400 بار راجع به. ما کلمه راجب نداریم در زبان فارسی. اشتباه املایی نکنید. این جای استخاره نیست سومیش. یعنی به نظرم نیاز به گفتگو و استشاره داره. یعنی هم گفتگو که آقا اصل این قضیه آیا قابل ادامه هست یا نه، یک. دوم این که این امکان در آینده ممکنه فراهم بشه یا نه. یه شرطیه. اگه آدم اون شرط رو میخواد خب باید بشه. اگر نمیشه میگه نه. اما اگر که جای گفتگو داره، خیلی وقت هست یک مطلبی ممکنه الان فکر کنیم نمیشه، بعد در آینده ببینیم میشه. یعنی بعد بشه مثلا یه نقل و انتقالی باشه، خصوصا که تحصیلاتون مقطع خیلی گرفتاری نداره، رفت آمدش واحداش اینا کمتره. استخاره نگیرید، برید به این سمت که چطور میشه جمع کرد با هم. زود نه نگید. سلامت باشید. نه دیگه، برای عید قدیر ما میخواستیم برای اول مهر یه کاری بکنیم که این کارگرای روزمزد تابستون دیدیم واجبتره. خب 90 خورده میلیون برای اونها هزینه شد دیگه، احتمالا میریم برای ماه مبارک. نه برای عید قدیر برنامه خاصی نداریم. توی قدرنا عرض کردم، گفتم دو تا معنا داره قدرنا. یه معناش اینه که قضا و حکم الهی، یه معنا قدرت بخشیدن که اینجا همون قضا و حکم الهیه. دو موضوع بشارت تو 54 با 55 فبمتو بشرون قالو بشرناکه. چیشو بگم؟ تفاوت موضوع بشارت. یکیه از قال عبش از اگه به من بشارت میدید که توی این سن بچه دار میشن، پا به من تو بشنون به من چه بشارتی میدید؟ گفتن بشارت میدیم به حق، یعنی بشارت ما با حقانیته. تفاوتی نمی کنه، شاید سوال متوجه نمیشن. عرض کردم اگر که ما فقط به همین آیه نگاه بکنیم، حق با علامه طباطبایی است و استثنا منقطع. اما اگر این آیه رو با آیات دیگه ببینیم، در کل قرآن میشه متصل، چون اهل قوم اهل قریه یاد شدن و اهل قریه اگر بگیم حضرت لوط و خانواده جز اهل قریه حساب میشن. شناسه اطعام عید قدیر رو فراموش نکنیم. هم نهار بلند شیم روز عید قدیر یا افطار همه بریم خونه همین فرد. الان میزنن بیاین. کجا آدرس؟ شوش خیابان مثلا فلان. عرض کنم که اگر که برید سراغ دروس حوزوی بهتره. این که اون دفعه عرض کردم شاید یا برای شما نبود، برای کسی دیگه بود سوال کرده بود که چیا رو از کی؟ یه طلبه، یه دوستی تو قوم داشته باشید، آقا الان توی صرف و نفع سیدی خوب کی داریم؟ تو هم میگن 3 نفر، هر 3 تاشون خوبن. مثلا صرف ایشون خوب میگه، نفع ایشون خوب میگه، مثلا ایشون مغنی گفته خوبه. ببین بریم یه پله جلوتر، الان میخوام یه دوره فقه لمعه بخونم، لمعه خوب کی گفته؟ اصول میخوام معالم بخونم، معالم کی؟ اینا رو قشنگ طلبات تو قوم میدونن، چون الان خیلی هم گسترده شده. مثلا آقا رفتیم اصول جلوتر، میخوام مظفر بخونم، حلقات شهید صد خوب کی گفته، کفایه آخوند رو کی خوب گفته، میگیریم شروع میکنیم کار کردن. اون به نظر من از زبان واجب تره. 1399 بله. یه سوال مخفی بود. اون یه زبانی بود، نه کلا زبان. آره. به سوال آیسه دیگرم گوش میکنه. نفرین آمون بر شما باد. 1399 ساله ها. نه دیگه، شبش هم از مغرب امروز تا مغرب فردا اون میشه همون روز و ثواب داره. اینا تموم شد. صبر کنین بریم باز آخرش انشالله اگه وقت شد. بسم الله الرحمن الرحیم آیت 67 تا 71 رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم و جا اهل المدینه یستبشرون، پناه بر خدا. اهل شهر در حالی که به هم بشارت میدادن که مهمون اومده برای لوط، راه افتادن، حرکت کردن به سمت خونه حضرت. رسیدن، حضرت فرمود ان هؤلاء ضعیفی فلا تفسحون، اینا مهمونن، منو مفتزه نکنید، آبرو منو نبرید. و تقول الله الا تخزون، از خدا بترسین، منو سرفکنده نکنید، جلوی اینا خجالت زده نکنید. قالو اولم ننهک عن العالمین، این ملعون ها گفتن ما تو رو نهی نکرده بودیم که کسی خونت نیاد. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، این دخترای من، اگه واقعا شما نیاز دارید خب ازدواج کنید، نیازتون رو برآورده کنید، چرا این کارو میکنید؟ تناسب آیه رو بقید ببینیم. داستان رفت جلو و الان برگشت. رفتیم به قوم، به لوط گفتیم این کوچ کن، شبانه پشت سرم نگاه نکن، خودت هم پشت سر حرکت کن، اینو گفتیم. حالا یه پله میاد عقب، یعنی داستان یه بازگشت به عقب. قرب زده ها چی میگن؟ فلشبک. همه آمدن اینو میدونن، ولی بازگشت به عقب هیچ کی نمیتونه بگه. این خیلی جالبه. بله؟ متوجه نمیشن؟ نفهم اصلا چی میگن. فلشبک و ولش کنید بابا، اصلا بی خود کن. پیچیده شد. بازگشت به فلش و یا فلش به عقب و حاضر شما عرضم که اومد جلو، حالا برگشته به اون جایی که ملائک وارد خونه حضرت لوط شدن. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ بازگشت عقب. و جا اهل المدینه یستبشرون. دو نکته رو بگیم. یک، میگه و جا اهل المدینه. وقتی میگیم اهل المدینه دلت بر چی میکنه؟ اهل شهر اومدن. این نبوده که دو تا سه تا پنج تا منحرف ملعون بیان، همه با هم. تو سوره حضرت هود علیه السلام داشتیم و جاءه قومه، کی اومد؟ کل قوم را افتادن اومدن. این نبوده که پنج نفر منحرف باشن بقیه همه آدم های خوبه، مثلا سلام الله علیه، همشون مثل هم بودن خبیسا. این که میگه اهل المدینه کنایه از شیوعه. و جا اهل المدینه یستبشرون، اعوذ بالله، که به هم بشارت میدادن بیاین حرکت. بشارت آدم کجا میده؟ مثلا بشارت به خیر، آقای کار خیریه، یه محفل خیریه، بشارت که بیاین بریم به مهمونهای حضرت تجاوز کنیم، بیا حرکت کنیم بریم، بشارت میدادن. به اون جایی هم که در سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام داشتیم بود و جاءه قومه یهرعون الی، هرع الی، یعنی از سر و کول هم، یعنی انقدر شوق داشتن که برسن از هم سر، این میرفت سر و کول اون، اینو میزد کنار که زودتر برسه. اینقدر وقاحت دارن به هم بشارت میدن. فرض کنید که مثلا ده نفر میخوان از جای دزدی بکنن، همه اصلا خجالت میکشن، مثلا اولی میره چیزی ور میداریم آروم از اون کنار میره، دومی میره، یعنی میخوام همدیگر رو در حال دزدی میگم بیاین بریم دزدی، بیاین حرکت کنید یا علی، در کنار هم، همه با هم، نصر من الله و فتح قد، برای دزدی به هم بشارت میدادن، چقدر وقیح بودن. اینا رو که میخونید یاد این بیفتید که این پرچمی که دست من و شما رسیده چقدر پاش غم و قصه و خون دل و جون و آبرو و حیثیت و اینا رفته. اصلا میتونید تصور کنید مثلا 4 مهمون برای آدم بیاد، اهالی محله، اهالی شهر حمله بکنن که به مهمونا تجاوز کنن. یک لحظه تصور کنید آدم میمیره قصه. یک نمونه، پیامبر خدا برای که برسونه کار رو دست ما، ببینید با کی باید مواجه شه.